أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در اون بحثی که دو سه روز پیش هم مطرح کردیم، این صحبت شد که لا که در جزوه حروف نفی و معنای حرفیش و معناش اصولا به معنای اعدام است و در معنای حرفی لحاظ میشه مندکن در غیر خودش، اینجا اون بحث رو مطرح کردیم. یکی از اون مطرح کرد که خود لا مثلا لا تبع لا تشرب، این خودش هیئته، وقت چطور مثلا لا رو، یا حالا باز هم دو مرتبه یک توضیح عرض میکنم، این توضیح فراموش نشه. ببینید اصولا عرض کردیم گفت لا تشرب، مثلا لا تشرب الماء، با قطع نظر از لا خود تشرب داره ماده و هیئته، خود لا تشرب هم ماده داره هم هیئت، اما مادهش خب همون شربه که حالت معروف شربه آب، این راجع به مادهش، اما راجع به هیئتش در حقیقت دو تا نکته هیئت داره. یک نکته فعل، حالت فعلی داره، چون ممکن بود با حالت لا شرب، مثلا لا شرب فی القیام، مثلا مع قیام، به جای این که اسم به کار ببره فعل به کار ببره. و عرض کردیم در تحلیلی که برای اسناد فعلی عرض کردیم، در اسناد فعلی حدث ملاحظه میشه، این حدث رو نسبت به یک ذاتی میده، به نحو حرکت سیلانیه از عدم به وجود. یعنی وقتی تشرب میگه به فعل میاره، شرب که میگه خود اون ذات در نظر گرفته میشه. لا تشرب به این معنا که این ماده که شرب باشه بعد از معدوم شدن موجود بشه، این نکته رو نگاه میکن، معدوم بود موجود. پس یک نکتهش اینه که این مال فعله، خصلت فعله. معنای فعل این است که یک حدثی رو به یک ذات مایی نسبت بده با عنوان این که نبود و شد، این معنای فعل. اون وقت این نبود و شد رو اگه قبل از زمان تکلم به کار بره میگه شرب الماء، اگر در حین تکلم و بعد به کار بره یشرب الماء. پس در این نکته که هر دو در این نکته شریکن که از عدم به وجود آمد اون ماده، اون حدث که شرب باشه، شرب هم معناش واضح، و این رو اسناد میده به شخص ذات ما، این اسناد به ذات ما به این نه. پس قبل از دخول لا اینجا یک ماده بود که شور بود، یک هیئت فعل بود که دلالتش همین نکته بود که عرض کردیم، این هیئت فعلی هم فعل مضارع بود یا به اصطلاح فعل استقبالی بود که هم دلالت بر زمان حال میکنه هم بر استقبال. تشرب الماء در لغت عرب یعنی شما شرب آب نمی کردید، الان شد، فعل به این معناست. اگر الان هم دارین صدق میکنه، برای فردا هم باشه صدق، هر دوش صدق. این راجع به هیئت و ماده مدخول لا، خیلی واضح و خیلی روشن. وقت لا که میاد، چون معنای لا اعدامه، این اعدام ممکن است به خود شرب بخوره که ماده باشه، ممکن است اون هیئت فعل بخوره. هیئت فعل وجود بعد العدمه، وجود بعد العدم. وقتی میاد میگه اعدام، یعنی این وجود بعد العدم نباید بیاد، این وجود بعد العدم نباید پیدا بشه. وجود بعد العدم معناش اینه دیگه، معنای اسمی وجود بعد العدم نیست، وجود فعلی نه، وجود یعنی حرکت سیالانیه از عدم به وجود، اینجور حرکت سیالانیه. وقتی لا خورد، عرض کردیم توضیحاتش همین تازی گذشت، معانی حرفیه به نظر ما همون این معانی اسمی هن، فرقی با هم ندارن. یکیشونه همین حرفی که مرحوم نجم‌الائمه داره و آیون بعدی ما، مخصوصا این افرادی که مثل فصول و کفاینا
مطالبی فرمودن همون معنای به نظر نجم العلمه دقیق تر باشه. خلاصش اینه که معنای حرفی اون چیزیست که لحاظ میشه نه فی نفسه فی غیره، اما اگر همون معنا رو فی نفسه دیدین میشه معنای اسمی. یعنی اگر شما ابتدا رو در ضمن قرائت قرأتم من صورت مثلا آل عمران، این میشه معنای حرفی. اما بگید ابتدا یعنی چیزی قبلش نباشه، این میشه معنای اسم. ابتدا یعنی مسبوق به قبل نباشه، به غیر نباشه، همین که مسبوق نبود. این حالت، خود این حالت خودش با قطع نظر از اسم یا حرف خودش معنای نسبیه، خود معنا نسبیه. این اشتباهی که کردن، گفتن معانی حرفیه معانی نسبی هستن، این اختصاص معانی حرفی نداره، معنای اسمش هم نسبیه، فهم نمید. یه خلط های زیاد اینجا شد، حالا ما توضیحاتش در معنای حرفی عرض کرد، کاری به اون قسمت نداره. حالا دقت می فرمایید، پس اینی که من عرض کردم، وقت چون معانی حرفی یعنی همیشه اینو نسبت به غیر نگاه میکنیم، اسمش ابتدا میذاریم. استعلا رو یک جور نگاه میکنیم، مثلا میگیم تسعین عینک روی در رو علایدی، باز ظرفیت جور دیگه نگاه میکنیم، میگه عینک در دست من فیدی، این دو تا با هم دیگه فهم میکنیم. همه اسما که نه ببینید، ما وقتی بین فرق معنی حرفی و اسم میگیم، بین کتاب و فی که نمیگیم، کتاب فی دو تاست. یکی اشتباهشون این شده که آمدن گفتن فرق بین کتاب و فی چیه، اصلا غلط معنا داره. فرق بین ظرفیت و فی چیه، معنای حرفی و مناسب او در اسمی، این رو باید پیدا کرد. برسن خش باشه، نه خود ظرفیت معنای نسبیه، اینی که ما میگیم نسبیه، یعنی خود ظرفیت معنای نسبیه. چه بخواهین شما با اسم رو بیان بکنید مثل ظرفیت، یا با فی بیان بکنید، فقط فرقش این دوتا رو فرقش بگین، نه فرق کتاب با فی. خب معلومه کتاب با فی اصلا ربطی ندارم با هم دیگه. اینی که فیت تهد و معنا من و ابتدا در کفایه هم داره، این معنا در نجم العلمه رضی آمده، این عبارتیشونه و یه حاشیه اونجا مرحوم میرسر شریف جرجانی داره که یلزم استعمال کل واحدین در معنای آخر جواب میده. این حاشیه هم کفایه برده در متن کتاب بباره، این در متن کتاب کفایه هم ده حاشیه میرسر شریفه.
قبوله میکنه اینو
کیا؟
اینو نمیبرده که هر دو بیان من، چون میگه که
چرا قبول میکنه، میگه فقط یکیش عالی یکیش
است، هر کدوم جای همدیگه بدونم قرار نگیرن.
نه این که هر کدوم بتونیم مصرف کنیم، این اشکال سرچ ان قول یا سه استعمال
مذکر رو گفته بره، اینو مذکر وارد میکنه اشکال رو، بعد از این کفایه
در کفایه هم هست و مذکر چی؟
نه
کفایه
خود جواب میده ولی
مذکر
نیست.
بله اون بحث دی آقای خویی هم اشکال میکنن که این شرط واضحه خود صحت داره، بحث دیگری است، شرط نیست، این اشتباه شده. علایالن چون الان شرح کفایه اصلا شرح معنای حرفی نمیخوایم بدیم، خب بگم این مطالبی که آمده در کلمات مرحوم نجم العلمه انصافا معنای صحیح، من و ابتدا معناش یکیست به این معنا. این که چرا معنای حرفی نسبیست معنای اسمی نسبی نیست، در این معنایی که من دوتا کلمه داریم، معنای هر دو معنا نسبی هم فرق نمیکنه. اصولا ابتدا معنای نسبیه، وقتی دید قبلش نبود میگه ابتدا، باید چیزی رو ببین نسبت به دیگه. کتاب نسبی نیست، دفتر که نسبی نیست، ظرفیت خود کلمه ظرفیت نسبیه، کلمه استعلا نسبیه، مجاوزه تجاوز و اون هم نسبیه. در مجاوزه نگاه میکنه، خوب دقت بکنید، نگاه میکنه یک چیزی از یک چیزی رد شده، اینه نگاه میکنه. اینه که در طول تاریخ مثلا ما در فارسی وقتی میخواییم ترجمه کنیم ان و من رو یک جور ترجمه کنیم، اما در عربی نکتهش اینه، نگفت مثلا علی ابن ابراهیم من ابی، گفت ان ابی، یعنی من ابتدایی ما در فارسی میگیم از پدرش، هر دو یکی میاریم. در عربی این نکته رو در نظر گرفت که گفت ان یعنی این کلام از پدرش صادر شده به علی ابن ابراهیم رسیده. خوب دقت کنیم، علی ابن ابراهیم ان ابی، اینو دقت بکنید چرا در کتب حدیث ان استعمال کردن. اون نکتهش این بود که حقیقت مجاوزه، میگن ان للمجاوزه دیگه، این که خوندین در کتب
ها،
اگر من بود ممکن بود نباشه سا.
خودش در آورده از پدرش.
نه حالا مثلا از پدر مبدأ، اما ولذا اینی که الان عده از علمای اهل سنت که کم داریم، شیعه هم معلوم نیست، حالا چون وضعیت شیعه در اینجا روشن نیست، مشهور بین علمای اهل سنت، این بحث علمای اهل سنت تو درایه دارن، علمای ما بعدها گرفتن و الا قدماش، اما اهل سنت قدماشون هم دارن و ما هم عملا داشتیم اما بحثش نداشتیم، با اون این که اگر ما تعبیر بعن کردیم لازم نیست از او شنیده باشیم. یک اصطلاح فنیشون اینه انعنه اعم از اتصاله یا انعنه مسابقه با اتصاله، مشهور بین اهل سنت در بحث درایه الحدیث انعنه مسابقه با اتصاله. اگر گفت علی ابن ابراهیم عن ابی، یعنی از پدر شنیده، اتصال با توش باشه. ادعای میگفتن نه عن ابی اعمه، چه شنیده با چه نشنیده باشه. مثل که الان شما میگه عن الکلینی، شما که میگه عن الکلینی، از کلینی که نشنیده. لذا شما میگید و قال الکلینی فل کافی، نمیگید عن الکافی، میگید و فل کافی، چون نشنیدین که. ادعای از علمای حدیث در اهل سنت فکر میکنم مثلا چون بحث مفصل دارن، اسماء هم دارن، لیست اسماء موجوده، چیزی 4 یا 5% قائل هستن که انعنه اعم از اتصاله. یک مشکل ما هم همینه دیگه، مثلا محمد ابن سنان میگه از ابل جارود، میگن بعدها خودش گفته آ من گفتم عن ابل جارود کتاب بوده، ازش نشیدم، از بازار خریدم، کتب و نشتر ایتام نسو. این همین بحثه، اما این بحث در میان ما مطرح نشده. عرض کردیم یکی از معانی کان ضعیفن فل حدیث هم همینه، به قول نجاشی، یعنی این مبانی حدیثی ضعیفه. یکی از مبانی حدیثی ضعیف اینه که انعنه اعم از اتصاله. من میتونم بگم ابل جارود از ایشون هم نشنیدم، در کتابش دیدم، اونا میگفتن نمیشه، اگه گفتی ان ابل جارود باید ازش شنیده، و درست هم همینه. اصلا کلمه ان رو در اینجا به کار بردن رو همین نکته به کار بردن، اصلا نکتهش این بود. یعنی ابتدای کلام از اون از کسی نشینه، ابتدا معناش اینه، ابتدای که اولین کسی گفته اون گفته، مثلا ابتدا معنی ابتدا این دیگه، ابتدا عدم مسبوقیت به غیر،
یعنی بهش تجاوز درش هست دیگه،
من تجاوز توش نداره، هیچ کس تجاوز نگفت. اما در مثلا ولذا گفت رمیت السهم عن القوس، چرا نگفت من القوس؟ تیر رو از کمان، ما به فارسی از میگیم، آقا شما همه ذهنتون هم کلمه از فارسیه، از در فارسی
بعدش مشخص میشه گذشت، من نمیگید آمد،
من رفت، یعنی از دقت بکنی، این آقا ظرافت هایی بوده که در زبان عرب ملاحظه. ولذا اینی که مشهور اهل سنت، اینی هم که نجاشی میگه مثلا که، ولذا هم خوب دقت بکنید، عرض کردیم اینی که فضل میگه مثلا محمد ابن سنان من الکذابین المشهورین، اشتباه نشه، کذب در اینجا کذب فنی مراده، نه کذبی که ما داریم دروغ میگیم، از این دروغ ها شنشون عجل از اینکه بشن دروغ ها اینجوری بگیم، کذب این معنا خوب دقیقه. یعنی وقتی محمد ابن سنان میگه انا ابل جارود، اونا میگفتن تا گفتی انا ابل جارود، یعنی از او شنیدی یا قرائت بر او کردی، اتصال باید باشه. اون میگفته نه، مبنای من این است که من این اسناد به ابل جارود در کتاب شده باشم، از بازار خریدم. اصطلاح به کار نبود. لذا عرض کردیم که در کتاب نجاشی در بعض میگن کان ضعیفن، این میگن تضعیفه، اما کان ضعیفن فل حدیث تضعیف نیست، اصلا ضعیفن فل حدیث تضعیف نیست، ضعیفن فل حدیث مبانیش در حدیث ضعیفه، نه اینکه ثقه نیست، نه اینکه دروغ میگه، نه اینکه محمد ابن سنان دروغ میگه. این که مثلا فرض کنید به سهل ابن زیاد میگه شهد علیه اشعری بالکذب، این کذب مراد این کذب فنیه، اشتباه شده، بعضی میگن کذابه، نه بابا نمیشد که شخص کذاب باشه، کل این بیش از 1000 روایت ازش نقل میکنه، میگه اصلا معقول نیست چیزی، این کذب فنی است. سرش هم واضحه، چون هم مرحوم احمد اشعری هم سهل، هر دوش هم از تهران، اطراف تهرانه، در قم بودن، رفتن کوه برای تحمل حدیث، احمد رو قواعد تحدیث تحمل حدیث کرده، سر مقید به قواعد نبوده. وقتی میگه عن الوشا، ممکن از کتاب وشا در بازار خریده، چون احمد میدونه این چیکار کرده در کوفه، این که میگه شهد علیه بلکز این معناش، این علمای ما تا حالا جوری دیگه فهمیده،
مثل قلوب
این کذب اینه، مثلا نه اینکه معقوله کسی
کجا میفهم میشه بفهمید این،
خب دیگه اگر علم برای چی گذاشتن دیگه، برای اینکه آدم بفهمه. این خیلی در حوزه‌مون در طول هزار سال خیلی افرادی که فنشون نبوده رجال نوشتن فلان نوشتن کار رو خراب کردن. اصلا ببینید مرحوم نجاشی اینطور داره، خوب دقت کنید، میگم عبارت نجاشی رو اول این شهد علیه فقط نجاشی اول شیخ هم نبود، شیخ یک جایی سلمیزه اصلا توصیح خیلی واسه سقر عرض کنم خدمتتون که ببینید عبارت نجاشی سهل بن زیاد ابو سعید الآدمی الرازی کان ضعیفن فی الحدیث وقت کان احمد ابن محمد ابن عیسی شهد علیه بالکذب. خب نجاشی داره حرف احمد رد میکنه، میگه آقا شما اشتباه میکنید، کذاب نیست، ضعیفن فی الحدیثه. خودش اول حکم میکنه کان ضعیفن فی الحدیث، این حکم نجاشیه، لکن احمد شهد علیه بلکه آه این خیال کرده نجاشی گفته ضعیف و فلدی، احمد هم گفته کذاب دیگه، این سهل ابن زیاد بابا نمیشه بیش از هزار، به نظر من هزار و نهصد هزار روایت فقط در کافی از سهل ابن زیاد وجود داره، بیش از 2000 مجموعه کذاب، و این معقول نیست اصلا، چین چیزی اصلا معقول نیست، نه کلینی بچه طلبه هم معقول نیست از یک انسان کذاب اینقدر حدیث نبود. علی حال وارد این بحث نشه، ما رو متأسفانه باز خارج کردید، این نکات فنی رو خوب دقت بکنید، بخ اینا خوب دقت کنید، دروغ نگفته، مبناش این بوده که ان اعم از اتصاله، این سنی هم دارن، ما تنها نداریم که، البته سنی ها این بحث رو از همون قدماشون مطرح کردن و زیاد دارن از اینجور، و اشعرشون من یک لیستی دیدم، قال فلان و فلان و فلان و قال کذا، اون لیستی که من دیدم بالای 90 درصدشون میگن انعنه مسابقه با اتصاله، اگر در کتابش دیدی حق نداره بگه ان. خطبه احناز
رو رایت شده این؟
خب بله دیگه، ما حرف اون همینه، این یک شبهه بعضی ایجاد کردن که در کتب اربعه شد، من نمیخوام وارد بحث بشم، اگر این اصطلاح فنی شد چرا فرق نمیکنه، کتب اربعه ما با غیرش، حالا این خیلی بحث داره ها، من خیلی موجزش دارم میگم، شواهدی که ما اقامه کردیم برای این که ما موارد زیادی الان در کتب اربعه داریم، یه حدیث در یک کتاب مثلا با تحدیث آمده حدثنا فلان، همون حدیث با همون سند در یک کتاب دیگه ان فلان مقابله ان و حدثنا الی آخر، حالا دیگه وارد این اینم شبهه بعضا کردن که شاید قدمای اصحاب ما انعنه رو اعم از اتصال میدونستن، عرض کردم خلاف ظاهره، اصلا خلاف ظاهر لغت عرب هم هست، این همه بحث ما لغت میمیکنم برای این جهر، چون وقتی انعنه رو آوردن یعنی این از پدرش تجاوز کرده، از پدر انعبی یعنی از پدر تجاوز کرده به اون رسیده، نه اینکه فی کتاب عبی، ظاهر کلمه ان، من هدفم این بود که برای شناخت لغت و حیات این ظرافت ها و معانی حرفی، این ظرافت ها رو دقت بکنیم، یعنی وقتی میان یک معنایی رو نگاه میکنن، مثلا تیر از کمان، یعنی کمان فرض میکنن تیر از کمان خارج شد، تیر از کمان، رمیت السهم عن القوس، برای این نگفتن من القوس، این نکته رو در نظر میگیرن، این حرفی رو که مرحوم نجمون، البته ایشون تعبیر نداره، ما این تعبیر رو ما کردیم که معنای حرفی معانی اندکاکیه هستن که در فصول و کفایه مونده معانی عالیه، ظاهرا مرادشون همین معنا باشه، حالا به هر حال چون عالی خیلی واضح نبود ما تعبیر به اندکاکی، اینا معانی اندکاکی هستن، پس بنابراین خوب دقت بکنید، ما در تشرب دو تا نکته داریم، یکی شرب که این ماده است یا حدثه، یکی هیئت فعل که میگه از عدم به وجود آمد، یکی فعل مضارع، فعل مضارع زمان حال و آینده رو میگه، این مجموعه چیزی که در تشرب هست، وقت سوال اینه وقتی لا میاد چه کار میکنه، بنابراین که لا اندکاکیست، ما اینجور گفتیم هم مندک میشه در شرب، یعنی شرب برمیداره، هم مندک میشه در هیئت، چون معنای هیئت فعل از وجود به عدم بود، میخواد بگه از عدم به وجود نیاد، روشن شد؟ از عدم به وجود نیاد، این لا معناش اینه، روشن شد. در لغت عرب چون عرض کردیم که راه مرارن لغت عربی مقدار حیات داره، مقدار کمبود داره، اصولا معانی انشایی رو در لغت عرب کمبود داره. مثلا به تو هم به معنای اخبار هم معنای انشاه ما داریم، این مثل اید حفظه الله مثلا هم به معنای اخبار هم معنای انشاه. اون وقت چون کمبود داره بعضی جاها رو با تغییر هیئت درست میکنه، مثلا بخواد لا تشرب رو عکسش رو بگه اشرب میگه، اصلا هیئت رو عوض میکنه، هیئت عامه. بعض جا هم نه، بخواد یه معنی رو عوض کنه با هیئت. وقت اگر این لا مرادش الزامه به این که از وجود از عدم به وجود نیاد اصلا، وقت جزم میده میگه لا تشرب، این یه هیئت جدید درست میکنه. اما اگر مرادش این نباشه، بلکه مرادش فقط مجرد این باشه که این کار باید از عدم به وجود نیاد، میگه آقا این آب نخور مثلا، فرض کنید پرتقال نخور مثلا، نخورید. ببینید یه دفعه میگه نخور، یه دفعه میگه نخورید. در فارسی فرقش هست، در عربی فرقش با هیئت گذاشته. یه دفعه میگه لا تشرب که خود این یک هیئت داره، یه دفعه میگه لا تشرب و اینم یه هیئت جدیده. لا تشرب رو اصطلاحا ما نهی میگیریم، لا تشرب رو نهی میگیریم، لا تشرب رو هم اصطلاحا ما نفی میگیریم. و این رو هم باز آقایون گفتن که گاهی اوقات لا تشرب یا یعید و صلاته یا لا یعید و صلاته به معنای به اصطلاح باز نهیه، به معنای انشاءه. دقت کردید؟ این من یک تحلیلی براتون برای لغت که چجور چه مطلبی در لغت بود و چطور این تو قانون آمد. اونی که در لغت بود این بود، روشن شد؟ پس خود کلام بدون لا معنا داشت، لا به معنای اعدام بود. اونی که مشهور شد بین علمای اصول، اعدام رو به هیئت زدند.
اشکال نداره که اون خودش معنای
هیئت
داره، اون
هیئت
به ما خود
نام هیئته،
یعنی
مجموعه
هیئته.
ولی چرا
یه چیز غیر استقلالی
مندک
میشه در
این
چیز رو باز غیر استقلالی؟
چه اشکال داره؟ مشکل نداره، یه هیئت درست مشهور بین البته بحثای دیگه هم مطرح شده در اصول. معنای لا تشرب ببینید معناش این بود این شرب که معدومه موجود نشه، لا موجود نشه، این موجود نشه طبق اراده شما موجود نشه، یا موجود نشه مطلقا ولو شما اراده نداشته باشه. مثلا لا تشرب الخمر، این شرب خمر نستجیر بالله موجود نشه، یعنی شراب پیشتون باشه و موجود نشه، یا اصلا لا تشرب الخمر اصلا شراب نیست، شراب نیست که شما بخورید. این همون بحثیست که آیا مفاد صیغه نه کف نفسه یا مجرد مطلق ان یترک مجرد درستن شد. این بحث ها همه ریشه هاش یکی یکی. این بحث در اصول هم آمده، تو معالم هم اتمن خوندین یادتون اگه یادم بارتون. اما در حقیقت این بحث خوب بود تو کلام میکردن. یعنی ببینیم ما یه بحث لغوی میکنیم، اینا ریشه میشه، مبنا میشه، پایه میشه برای مباحث اصولی یا مباحث کلامی. مثلا یک کسی در جایی بود که اصلا شراب وجود نداره، آیا اون و دلش هم فرض و نصیبی میخواد شراب بخوره، آیا اون نهی لا تشرب انجام داده یا نه؟ بعد میرو مسئله جزا بر اون، ببینید دقت بکنید، باز میرو مسئله تجری الی آخری. اون سنخ مسائل طبیعتا مسائل کلامی هست. این مطلبی که ما الان اینجا مطرح میکنیم مسئله اصولی. اون مسئله اصولی اینه که آیا لا تشرب الماء به هیئت خورده یا به ماده خورده یا به هر دو خورده،
به هر دو نخورده،
لا تسلفی و بر مالای و کل لحمو به هیئت خورده زجره یا به ماده خورده صلات نیست، لا تسلف صلات نیست، یا هر دوست هم زجر هم میگه صلات نیست. که عرض کردیم مثل ابو حنیفه قائله که به هیئت خورده به ماده هم نخورده، لذا صلات در حریر حرام هست اما صحیحه، حرام هست اما صحیحه. چرا؟ چون لا رو به ماده نزده، به هیئت زده. روشن شد این بحثا؟ فکر میکنم دیگه کاملا، چون یه بحثی رو ما به ذهنمون میامد که در مباحث و اصولی ما اول این تحلیل لغوی داده بشه. چون لغت عرب این خصلت داره دیگه، حالا این تحلیل لغوی داده بشه، بعد از تحلیل لغوی ما بیایم بحثای اصولی رو اون پایه‌گذاری بکنیم. اون تحلیل رو که مرحوم آقای اصفهانی در اینجا دادن تحلیل اصولی است. حالا این رو ما عرض کردیم در باب نهی، که چون یکی از آن گفت خود این هیئت، ما خواستم توضیح بدم مراد ما از دخول لا بر هیئت چیه، بر ماده. بعد از این مطلب ما باز یکی دیگه هم داریم، هیئت اقم الصلات اشرب الماء، این چی کار میکنه؟ اینجا اصلا هیئت دیگه. عرض کردیم در باب اخبار با انشاء چون یک فرق جوهری دیده شد، نباید همون ضوابطی رو که ما در اخبار عرض کردیم در انشاء بیاد. عرض کردیم هم الان معزال کله در لغت عرب یک مشکلی هست و اون مشکل اینه که الفاظ خاص مواد و حیات خاص برای جمعی موارد انشاء نداره. برای بعضیش داره، چرا؟ برای موارد انشاء نداره. لذا وقتی میایم به صیغه مثلا صله، اقم الصلات، اینجا هم یک ماده هست، یک هیئت هست، لکن اینجا طبیعتش فرق میکنه، فرق طبیعی انشاء. مثل مرحوم خدا آیه اصفهانی یا مثل آیه خویی و حتی عباراتی که ما خوندیم از دیگران اشاره کردیم، ظاهرش اینه که اخبار و انشاء رو در این جهت فرق نگرفتن، هر دو ابرازه. نهایت اینه که اگر ابراز از یک امر واقعی خارج از افق نفس دادیم اسمش اخباره، اگر اخبار رو ابراز کردیم یک امری که در افق نفس ایجادش کردیم، این اسمش انشاءه. بله، هر دو یکیه. این توضیحاتش گذشت و عرض کردیم ظاهرن این چون که من در بعض از کتب فارسی و عربی در این همه اینا رو که نگاه نکردیم، یه چند تاش دیدیم در این حقوق دانای غربی در همین بحثی که ما داریم، بحث عقود و اینها، اینا هم ظاهرن همین مبنا رو دارن. اینا مبناشون با مثل مبنای اصفهانی یا مبنای خویی یکیه و خلاصش اینه که در انشاء ابراز دیدن. لکن عرض کردیم مبنای معروف قدمای اصحاب و صحیح هم پیش ماست، ماهیت این دوتا با هم فرق میکنن و یکی از فوارق اساسیشون این است که در انشاء ایجاده، اما در انشاء اخبار صرف، در خبر اخبار صرف ربطی نداره، ابراز صرفه.
حقیقت ما برای انشاء نیست.
بله، اون اصلا با هم فهم. لفظ در باب انشاء خیلی تأثیر گذاره، لفظ در باب اخبار تأثیر گذار نیست، چون اخبار تابع واقع. شما گفتین اگر تب سبب سرعت نبض میشه، حالا گفتیم شما اگر معلوم شد نه به عکس تب علت نیست، معلول هست، تابع واقعش ربطی نداره. اما اگر گفتین مهمان آمد نان بخر، این میشه علت، آمدن مهمان دیگه واقعی نداره، تابع واقع باشه و الی آخر حرفایی که گفتیم، تازگی دیگه تکرار نمیکنه. اون وقت از اون طرف در لغت عرب، و لذا عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده وقتی میخواییم هیئت رو معنا بکنیم، هیئت افعل رو، چون ایجاده، کار این هیئت کارش ایجاد طلبه، طلبه. اینی که بعضی ها میگن هیئت افعل بر نسبت طلبی، هم عرض کردیم درست نیست، دقیق نیست، خود طلبه. این طلب خودش یک مفهوم نسبیه، حالا میخواد به صیغه طلب باشه یا به لفظش باشه، به معنای اسمی باشه، مثل اطلو منک، طلبی منک کذا، این معنای اسمی به این معناست که این معنای ایجاد اینه، یه نسبتی رو، یک چیزی رو، حالتی رو تصویر میکنه بین آمر و مأمور و اون ماده‌ای که هست، و بعد باز متعلقات ماده طبق این حساب. وقتی گفت اشرب الماء، آمر و مأمور و شرب ما، وقت اینجا این بحث پیش میاد در شرب ما چه کار میکنه آمر، چون این بحث ایجاد میکنه، چی رو ایجاد میکنه؟ ایجاد میکنه فقط انگیزه برای او برای شرب ما، یا ایجاد انگیزه میکنه و در ذمه او قرار میده، میبینین در عهده اوست باید انجام بده، اگر انجام نداد ولو با کیفر و عقوبت و جزا اینها ازش میخواد انجام بده. و الی آخر مطالبی که در اوامر خوندیم به این ترتیبی که من عرض کردم مطالب اوامر هم روشن میشه. اونجا البته خب بحث داره، بحث سنگینی هم داره که اون بحث ما حالا یواش یواش زمینشه، چون الان بحث ما در اینجا در کلمات مرحوم اصفهانی در نهی نیست، در امر اوفو بالعقوده. در این اوفو بالعقود ما چند تا نکته رو میخواییم روشن بکنیم. یک، آمر چی طلب کرده؟ مأمورم که عامه مکلفینه. اون ایفا رو به ذمه مأمور گذاشته، ایفا. حالا این ایفا چیه؟ باید بعد سابقا توضیحش دادیم، حالا بعد تکمیلش باید بود. این ایفا رو هم عرض کردیم طبق آیات مبارکه دو جور میشه. یه دفعه ایفا رو مستقیم به یک عمل اوفو الکیل، یه دفعه ایفا رو مستقیم نسبت نمیده اوفو بالعقود. الان محل کلام ما اینه، محل کلام اساسی ما اینه، روشن شد؟ یک هیئتی است آمده، میخوایم این هیئت رو ابتدا الان تحلیل، چون ایشون مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای اصفهانی یه تحلیل اصولی فرمودن، حالا خلاف القاعده اول تحلیل ایشون رو میخونیم برای زمینه بحث، بعد خودمون وارد بحث میشیم، هم تحلیل لغوی شو با... چون باید این دو تا هم با هم دیگه فرق بذاریم. اوفو الکیل سابقا هم بیان کردیم ان شاء الله ذهنتون هست، اوفو بالعقود. این دوتا عادتا حتی مسئله نذر که الحمدلله در قرآن هر دوش آمده، یوفون به نذر، یوفون به نذر و یا خافون یا منکانش فلیوفو نذور، هم اونجا بدون با آمده. اینا رو باید هم تحلیل لغوی بکنیم، هم اینجا که به اصطلاح بحث انشاست تحلیل انشاییش هم و قانونیش هم باید بده. مرحوم آقای اصفهانی وارد بحث اصولی شدن در حقیقت، فرمودن این امر اما مولویان او ارشادیان، ولی ارشادی، ارشادی به اصطلاح مولوی جاییست که موضوع عقاب و خطاب، کیفر و جزا و زندان و شلاق و ایناست. مولوی رو اصطلاحاً به خاطر اینکه مولویت مولاست و شخصی با اول وزیر موزی و کیش شخصیت، شعاع وجودی مولاست. کسی که بخواد جلو شعاع وجودی مولا رو بگیره این کیفرش میکنن که نتونه جلو شعاع بگیره. اما ارشادیت بحث شعاع وجودی مولا نیست، بحث عقوبت نیست. ارشاد هست به اینکه این مثلا جزء یا شرطیت لا صلات لا به فاتحه کتاب، بیان شرطیت جزئیت فاتحه است. شما اگر با فاتحه خوندی نمازتون درسته، نخوندی نمازتون باطله، چیزی نداره. لذا اگر نماز باطل خوندی بعد درست بخونی. این شعاع مولا نیست، به اصطلاح شعاع شخصیت مولا نیست. ولی ارشادی، خب چون احکام وضعی رو امرش و ارشادی میدونن، عرض کردیم احکام وضعی چون این خیلی بحث مهمه، بعضی میگن که من بعضی بحثا رو تکرار میکنم به خاطر اهمیتش، نه اینکه حالا نکته‌ای داره. عرض کردیم بحث وضعی در کتب اهل سنت هم آمده و اونا از وضعی دو تا رو فقط نوشتن، شرطیت و مانعیت، اشتباه نشه، فقط دو تا. بعد ما یکی یکی قاطعیت هم اضافه کردیم، سببیت هم اضافه کردیم، اخیرا جزئیت هم اضافه کردیم، بعد دو مرتبه صحت و فساد و نمیدونم فرض کنیم بین که ولایت و حکومت و الی آخره. اما بحث در دنیای اصول اول اون بوده، بعد چیزای دیگه اضافه شده. حالا با چه کار کرد دیگه فعلا وارد این بحث میشه. ما هم توضیح دادیم قاطعیت پیش ما ثابت نشد، جزئیت پیش ما ثابت نشد، سببیت و شرطیت هم مجرد اصطلاحه، اونای دیگه هم معلوم نیست که حالا به اصطلاح چیز باشه، احکام وضعی باشه. اما الی صحه او الی لزوم، اوفو بالعقود معناش اینه که این اوفو بالعقود الی صحه غالبا اصطلاحی دارن در باب عوامر در بحث مولویت، یعنی اگر امر در محل در توهم حظر و منع باشه دلالت بر اباحه میکنه. اینجا هم همینطور اوفو بالعقود شاید توهم بود، من یه چیزو گفتم ما لازم من پاش بیستم یا نه، و اصولا مزمزه آیا اگر پاش بیستم درسته یا نه، یا بگردیم ببینیم شارع چین عقدی رو، شارع میخواد بگه نه هر عقدی گفتین صحیحه، این ارشاد به صحت.
یعنی توهم کردی که
شارع منع کرده، ها، یا گفتی این شاد درستم فرض کن عقد بیمه انجام دادم، اوفو بالعقود میگه هر قراردادی که بستی من امضا میکنم، ملتزم بشم. عرض کردیم اصطلاحا اینها رو بهش میگن احکام امضایی. غیر از اون تأسیس و احکام امضایی، احکامی است که اصولا قانون میاد دست مکلف رو باز میکنه، یا به اصطلاح امروزی دست شهروند، دست شهروند رو باز میکنه. این جمله از قوانین وقت دست شهروند که باز شد، اینطور نیست که باز مطلق الانان بشه، میگن دست تو بازه این کارو بکن، اما شرطش اینه که نه قانون دور بزنی، قانون دیگه نمیشه. اگر شرط کردی، عقد کردی، نذر کردی، نذر کردی وفا به نذر بکن، اما نذر نکن نصر رو شراب بخوری، با نذر قانون دور نزن، با شرط با عقد قوانین نباید دور بخوره، الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن. لا یمین فی معصیت، این لا یمین فی معصیت مراد اینه،
مستحب واجب میکنه با
نذر،
با همین دیگه قانون دو میخوره، یعنی یه چیزی مستحب رو با نذر واجب میکنه، اونم
نباید چی بشه؟ خب قبول قبول نکردن، البته مثل آقای خویی که قائل به امتناع اشد انواع امتناع، ایشون خیلی عجیبه، ایشون قبول نکرده. آیه مثل افراد دیگری که اجتماعی هستن، اونا که دیگه قبول، اونا بعکس، اونا باید قبول میکردن، اونا هم قبول نکرد. الان در موجودین غالبا اینطوره که نماز شب با نذر واجب نمیشه، نماز شب مستحب، اونم که نماز شب میخونه اگه نذرم کرد نیت استحباب بکنه. یجب الوفاء بالنذر، نه تجب صلاة اللیل. اونی که در عروه آمده شرایع دیگران، این نه خود نماز واجب میشه، اشکال شما مبنی است بر این. این آقایونی که غالب اجتماعا غالبا میگن نه نماز واجب نمیشه، آقای خویی هم که غالب امتناعه در این حاشیه اخیرشون برگشتن غالب این شدن. خود البته من کرارم در دستشون چینده بودم خیلی چند بار و میدونستیم ایشون هم یه روزی در حاشیهشون عوض میشه، چون حاشیه نزد اول عربه در اول سال بعد دیگه حاشیهشون عوض کرد، اما من خود من کرارم در درس از ایشون شنیدم که میفرمودن نماز واجب نمیشه، مستحب میمونه، نهایت یجب الوفاء بالنذر. این اشکاله. شکر کردنش؟
شکستن.
شکر. برای خوبی کفاره داد. واجب نمیشه
که. چیز کردی که.
نه دیگه وجود. نماز واجب رو ترک نکرد. نماز مستحب. بله نذرش وفا نکرده.
بس حلال حرام و حرام حلال.
نداره. اما در باب نذر داره ما کان من نذر لله ففبه. حلال حرام نداره. اون احل حرام در عقود هم نداریم. در شروط داریم و در صلح. بابا اصطلاحات فراموش نشد. از صلح و جائزون، این جائزون بین المسلمین صحیح هم ایشون رو ارشاد نیل صحیح، این صحیح هم از صلح و جائزون بین المسلمین الا صلحن حرم حلالن و احل حرامن، از شروع از شرط المؤمنین درشو الا شرط هم. در یمین داریم لا یمین فی معصیت، در نذر داریم ما کان من نذر لله ففبه، در عقود هم نداریم.
شرط خلاص مقتضی عقد
باطله، اون به خاطر خود مقتضی عقد، اونم لفظ نداریم، در روایت نداریم. الا ای حال آن روشن شد ال ارشاد ال صحه به این معنا، چرا؟ چون این در عقود اصلا البته ایشون شرح نداره، این شرح من دارم عرض میکنم، عقود طبیعتش قانون دست شما رو باز کرده، این باید حدود دست بازی روشن بشه. پس قانون میگه آقا من دست شما رو در این موازه باز کردم، هر کار که این درسته، ببینید این ارشاد و لسهه یعنی این، روشن شد؟ نگید که میان میشه صحت به این معنا که دست شما بازه، هر نوع قرار دادی بستین قبوله. ولذا مثلا خود مثل مرحوم ایروانی و آقای خوینا، این متأخرین عدهشون گفتن اگر اخذ اجرت بر واجبات بکنه اشکال نداره، رو این جهت دیگه خب اشکالشون همینه. مثلا من یک تومها فانه آسمان قلب و عرض کردم، باید نسان دل دو تا دلیل نگاه کنید، یکی من یک تومها فانه اگر این یا کتمان شهادت یا قبول یا تحمل شهادت، یکی هم عفو بالعقود. این میگن چون گفت من یک تومها فانه آسمان قلب و نمیتونه کتمان بکنه، پس نمیتونه اخذ اجرت برش بگیر، میگه من شاهد بودم برای مطلب، لکن اگه میخواید برم پیش قاضی شاهد بودم باید پول بگیرم، قرار دادن میبندن. خوب دقت کنید، طرف هم قبول میکنه، دقت کنید، میگه آها ما با هم قرار داد، شما به این شاهده دادین 10,000 تومان بهت میدن، مشهور بین اصحاب و بین اهل سنت جایز نیست. یکی از راهاشون راه متعدد داره، جمع بین این دوتا دلیله. این که میگه من یک توم هاف انهو آسمان قلبو، یعنی تو نمیتونی کتمان بکنی. اگه نمیتونی کتمان کنی عقد زوجه داره چی میکنی؟ چون اگر عقد بخواد او رو شامل بشه، یعنی پول دادی میرم میگم، ندادی نمیگم. ظاهر من یک توم هاف انهو مطلقا آسمان قلبو، پول بگیره نگیره. اشکال آقای خویی و مرحوم ایروانی استاد ایشان اینه که نه، چه ربطی به هم دارن؟ اون آیه هست و من یک تومان ایشان که کتمان نمیخواد مال پول بگیر، این آیه اوفو بلاغودم هست. این مراد ارشاد الاسهه، یعنی آقای خویی میگه اگر عقد بس که من بیام شهادت بدم و پول بگیرم، این عقد صحیحه. خوب دقت کنید، اوفو بلاغود اطلاقش اختزا میکنه این عقد صحیح باشه. اون آیه هم عمل شده بهش، رفتی با هم نه اصلا رفت تو موضوعش رفتی، اون مال کتمان شهادت، این مال عقده. این ارشاد و لسهه که ایشون بیه مراد اینه. و صلی الله علیه و آله.